بد باشید. اتفاقا این طیف خیلی تو ایران اثر کرد. ببینید ما برای اینکه یه وقت سارق به یک بانکی سرقت مثلا دست برد ندن و سرقتی انجام نشه، ما سیستم اعلام خطر میذاریم اونجا.
بله.
وقتی حالا سنگ به صدا در اومد چیکار باید بکنیم؟ دو حالت داره، این که پلیس بره و سارقین رو دستگیر کنه، زنگ رو خاموش کنه. دومی که سنگ این زنگ رو قطع کنه، یعنی دیگه آلارم نده، دیگه
بله.
اون اعلام خطر انجام نشه. وقتی قطع کرد، حالا سارق هر کار میخواد بکنه انجام بده، دیگه ما استرس نداریم. اینها در حقیقت این مورد دومو توصیه میکنن که شما قطع کنید این تعلقات خاطر، این نگرانی راجع به فرزند و همسر یا مسئولیت های اجتماعیتون و راحت باشین. اتفاقا وقتی اینجور میشه آخه چقدر من احساس آرامش دارم، چقدر خوبه. همین میشه که اینها با این همه دغدغه‌های روزافزونی که در جامعه بعد انقلاب به خاطر هم دسیسه‌های غرب، هم دشمنی‌هایی که اونجا وجود داره، هم ناکارآمدی بعضی از ایده‌های مدیریتی در کشور یا بعضی از دوستان نادان و یا دشمنان آگاه صدماتی زده بودن به این نظام زندگی در این جامعه، خب خیلی مؤثر بود و خیلی ها بهش رو آوردن، مخصوصا در سنینی که تمام 30-35 به بالاست که مسئولیت ها فشار می آورد. مثلا فرزندی داشت، ازدواج نکرده بود، بدهیه داشت، خانه نبود و مشکلات مثل اینا.
بله، بسیار سپاسگزارم. به عوامل در واقع روانشناختی این مطلب به خوبی اشاره فرمودید آقای دکتر. باز برمیگردیم به این بحث و ادامه خواهیم داد. به سراغ مهمان تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر سید احمد غفاری، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران میریم که به شکل تلفنی همراه ما هستند. آقای دکتر، به گرایش فطری انسان به معنویت و گرایش فرهنگی ایرانیان به عرفان و معنویت در طول تاریخ کشورمون اشاره فرمودید و همچنین بحث رو در آسیب شناسی و پاسولوژی پیدایش شبه عرفان ها که از سوی چون همیشه اون آتش وجود داشته، معنویت و عرفان ها همیشه وجود داشته و البته در کنارش هم شبه عرفان هایی. اما باز اگر بخوایم کاوش بیشتر و دقیق تری بکنیم، آیا پیدایش این شبه عرفان ها در جامعه ما در ادامه بحث قبلی که می فرمودید، آیا می شود گفت که در کار اونها یک سری جذابیت ها و محاسنی ولو به شکل کاذب وجود داره، من جمله مثل زبان جدید، بیان جدید، کاربردی بودن، ترویج هیجانات یا شجاعت کیشی و کارهای تشکیلاتی، و از سوی دیگه در همون بخش ها ما احیاناً کمکاری ها و بیمهری هایی از جانب خودمون داشتیم که اینها دست به دست هم داده و منجر به گسترش این شبه عرفان ها شده؟ نظر حضرت عالی در این باب چیست؟
بله، خیلی متشکرم. من باز هم متشکرم بابت این موضوع خیلی خوب و موضوعی که مورد درگیری ذهنی جامعه امروز ما. عوامل مختلفی رو میشه در انگیزه شناسی گرایش به معنویت و این موضوع شناسایی کرد. من یکی از انگیزه ها رو در نوع اون ظهوری که این معنویت های نوظهور از خودشون جلوه میدن به مثلا عرض میکنم. ببینید، معنویت اسلامی یک معنویت واقعیت طلب و حقیقت محور هست.
بله.
واقعیتی است که با تمام جوانب زندگی یک انسان ارتباط برقرار میکنه. در لحظات رنج انسان، در لحظات خوشی انسان حضور پیدا میکنه. اما در یک عبارت روشن و رسا، معنویت های نوظهور تلاش میکنند انسان رو در یک اتاقک شیشه‌ای مصنوعی حاضر بکنند و او رو در یک وضعیت مصنوعی قرار بدن، وضعیتی که در اونجا رنج معنا پیدا نمی کنه، وضعیتی که در اونجا خلع حکومت می کنه، خلصه ذهنی و روانی اونجا مطلوب هست، خلاصی از هر گونه ناملایمت و ناخوشی در اونجا مطلوب هست. انسان در یک اتاقک شیشه‌ای مصنوعی که پر از لذت هست حاضر میشه و اینگونه تصویر داده میشه که گویا زندگی خوب زندگی بدون رنج و بدون محنت هست. این واقعیت هیچ سنخیتی با اون چیزی که ما در یک زندگی حقیقی مواجه هستیم هیچ سنخیتی با اون نداره. بله. انسان ها در زندگی حضور دارن که مشهون از لذت و ناخوشی است. ما گاهی روزگار لذیذی است برامون، گاهی اوقات با یک سری رنج ها همراه هستیم. لاکن معنویت های نوظهور بخش رنج انسان رو در واقع نادیده میگیرن، نه کاهش نمیدن، نادیده میگیرن. گویا چنین چیزی اصلا واقعیت نداره در زندگی. پیشنهادات معنویت های نوظهور برای زمان های رنج چه پیشنهادهایی؟ پیشنهادی ندارن، چون اساسا این بخش از زندگی رو نادیده میگیرن. اما شما در معنویت های واقعی و غیر قلابی شما توصیه های همه جانبه مشاهده میکنید برای صحنه های خوشی و ناخوشی. آیا رنج رو میشه نادیده گرفت؟ چرا میشه نادیده گرفت؟ ولی با نادیده گرفتن رنج که واقعیتی تغییر نخواهد کرد، رنج اتفاق خواهد افتاد و شما برای این صحنه باید پیشبینی داشته باشید.
آقای دکتر عذر میخوام فهمش رو قطع کنم در همینجا. ببینید ما ممکنه حالا به عنوان دفع دخل مقدر شنوندگان عزیز هم به ذهنشون برسه، حالا کسایی که احیانا مطالعه کرده باشن یا آشنا باشن، ببینید ما در برخی از این نویسنده ها یا شخصیت های این جریان ها هم میبینیم که برای رفع تنیدگی و رنج پکیج دارند، دستورالعمل دارند و اصلا همین ها جذابه. یا مثلا شما میبینید که ویندایر در بحث تحول یا اینکه رها کن رها شو، اصلا یکی از در واقع شعارهای اصلیش هست، اوشو داره به نحو دیگری و دیگرانی هم هستند که اشاره به بحث رنج و راهکارهای حالا درمانی به زعم خودشون دارن. شاید به نحو سالبه کلیه نتونیم بگیم اونها در این بحث چیزی ندارن. در این رابطه چی میتونیم بگیم؟
بله، من به هیچ عنوان منظورم این نبود که درباره رنج سخنی در معنویت های نوظهور نیست. ممنونم که تکمیل فرمودید.
خواهش میکنم.
مقصود بنده این هست که در موقعیت رنج انسان برای حضور در صحنه رنج هیچ گونه توصیه‌ای نمیشه. یعنی انسان گویا باید تلاش بکنه که از صحنه رنج فرار بکنه. هر چقدر در زندگی رنج کمتر، همانقدر زندگی مطلوب‌تر. در معنویت‌های واقعی این گونه نیست. اساساً رنج بافت زندگی بشری است. شما هیچ وقت نخواهید توانست رنج رو در زندگیتون نادیده بگیرید یا او رو حذفش بکنید. نکته دومی که اصلاً در معنویت‌های واقعی رنج به گونه‌ای مطلوب هست. شما مفهوم متعالی مثل ایثار رو در معنویت حقیقی دارید.
درسته.
که مفهوم ایثار گاهی اوقات متلازم با مفهوم رنج هست. یعنی واقع شدن در رنج گاهی مطلوب هست در معنویت حقیقی. ببینید چقدر فاصله پیدا میکنه با معنویت قلابی که تلاش میکنه که رنج رو در زندگی انسان یا نادیده بگیره یا او رو به تقلیل برسونه.
درسته.
این که عرض میکنم که معنویت های نوظهور تلاش میکنن یک اتاق که شیشه ای رو شکل بدن، جنبه دومش به محوریت من سوبجکتیو برمیگرده. من سوبجکتیو فاعل محوری معنویت های نوظهور هست. این دور از حقیقت نیست اگر بگوییم که معنویت های نوظهور روی کرد سوبجکتیو دارن در معنویت. نهاد من فاعل شناسا محور ارزش گذاری و حقیقت یابی در معنویت های نوظهور هست. این خیلی متفاوت هست با رویکرد ابجکتیو در معنویت های حقیقی. ما تابع یک حقیقت مطلقیم در معنویت حقیقی. ما خود رو محور حقیقت نمی دانیم. یک حقیقت مطلقی حکم فرماست و ما باید تابع او باشیم.
بله سپاسگزارم آقای دکتر.
شما هم اگر اجازه بفرمایید
بفرمایید.
عنصر سومی که بسیار بسیار مهم هست و تابع این عنصر دوم هست، جایگاه الگو در معنویت ها. در معنویت حقیقی ما موظف به تمیز الگوی راستین از الگوهای غیر راستین هستیم. اولا معتقد به ضرورت الگو و راهنما هستیم، و ثانیاً موظفیم راهنماهای راستین رو از راهنماهای غیر راستین تشخیص بدیم. اما در معنویت‌های قلابی به دلیل حاکمیت من سابجکتیف اساساً بر ضد ضرورت الگو و الگویابی من موظف به صرافت طبعم، یعنی موظفم آنگونه زندگی کنم که خودم آن را به صلاح می‌بینم و موظف نیستم از دیگری تبعیت کنم.
بله.
دیگری اصولا جایگاه ارزش‌گذاری در سلوک معنوی
بسیار
من
عالی. آقای دکتر این رو بحث رو دوباره برمیگردیم.
بله.
با به ویژه راهکارهای درمانی و ترمیمی. بله. با ما همراه باشید جناب دکتر سید احمد غفاری، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت فلسفه ایران. خب برمیگردم خدمت کارشناس محترم که در اینجا حضور دارن، جناب آقای دکتر داوود کومیجانی، رئیس مرکز شیعه شناسی امام هادی علیه السلام. آقای دکتر بحثمون به جای خوبی رسید که بحث در پاسولوژی و آسیب شناسی گرایش افراد به این فرقه ها و شبه عرفان ها یا عرفان واره ها، علل سایکولوژیک و روانشناختی که یک فرد به مثابه فرد به ویژه جوانان به این فرقه یا آن فرقه در واقع میپیوندند رو اشاره فرمودید. آیا علاوه بر اینها میشود علل دیگری یا علل اجتماعی فرهنگی هم در حقیقت اضافه کرد، یا همچنان هستالی مصر هستید که ریشه اصلی همین در واقع گرایشات روانشناختی هست؟
ببینید که حقیقت مختلف الازلاس و از هر زاویه یه تعبیری میشه ازش داشت. تاوی که ما ایستادیم یا لااقل بنده تجربه کردم تو دوران دهه 70 و 80 و اوائل 90، هر حال از زاویه مقابله بوده، شاید از زاویه دیگه بهش نگاه بشه، به هر حال محسناتی داشته، بعد محسناتی داشته و یه جذابیتی داشته. البته خب این نهلا در همه قشرها و طبقات سنی جامعه یکسان توسعه پیدا نکرد.
درست.
و مثلا اون نهله‌های هرمنوتیک و اونایی که التقاطی بودن تو سن‌های میانه، مخصوصا از تقریبا 25 سال تا 35 سال بود، اونم در قشر بیشتر دانشجوها، اونم در قشرهای بیشتر فنی.
بله.
که با آموزه‌های عرفانی که در ادبیات فارسی وجود داره، تا چون می‌دونید ادبیات فارسی ما کاملا عرفانی است، اشعار عمیق و بزرگ، و یا با اون فرهنگ بومی ما که با آموزه‌های متعددی که در مناسک مذهبی داریم به معنویت، به ماورا و به جهان به اصطلاح اسلامی غیب اشاره میکنه کمتر آشنا بودن، یا به دلایلی خلاصه توی فضای علوم ساینسیکال و تجربی تا یه حد ذهنشون معطوف شده بود.
حالا همین نکته که آقایتون میفرمایید نکته بسیار مهمیه. یعنی ما میبینیم که در قدما مثلا همین اشعار عرفانی که میفرمایید، شعر و زبان و ادبیات یک مدیوم بسیار مناسبی میشه که مثلا مولانا، حافظ و کسایی دیگه که ما به عنوان عارف هم میشناسیم در فرهنگ خودمون، به خوبی اون محتواها و تراث معنوی رو به بدنه جامعه تزریق میکنن. و این چیزیه که هرچه از اینها آمدیم جلوتر و احیانا کم رنگ شده، در این شبه عرفان ها ما میبینیم که این زبان بروز یا استفاده از زبان علمی، مثلا در همین عرفان حلقه که مثال زدید، استفاده از فیزیک جدید و با ادبیات مدرن ساینتیستیک و علمی به مخاطبان خودش در واقع میکوشه جذابیت. ما مثلا یک سری تک گزاره هایی داریم که بسیار مهم و حیاتیه، مثلا خودت رو بشناس یا معرفت و نفس. اما کجا آمده این و به شکل کاربردی گفتیم آقا مثلا با این 3-4-5 تکنیک و به شکل کاربردی اینگونه خودت رو بشناس؟ یه کمی در اینجاها باید برگردیم بازخوانی و تأمل بکنیم، ببینیم که آیا میتوانسته ایم یا باید در اینها در واقع به نحوی کار بکنیم که بتونیم عرضه بروزی داشته باشیم. این عامل به نظر از تالی چقدر مؤثر و مهمه؟
بله، عرض کنم که بله، یکی از عوامل هم همین میتونه باشه، اما من بعد یه توضیح مقدماتی خدمتون عرض کنم و اون این که
چونهایی که خیلی فرصت هم نداریم
سریع میگم خدمتون. ما 4 ابزار شناخت داریم. یکی تجربه است که البته با تحلیل عقلی به علم ساینسیکال میرسه، یا تجربه میرسه. دوم عقل است که ابزاریست برای تحلیل حقایق، اونم به فلسفه منتج میشه، به فلسفه منتج میشه. سوم خدمتتون عرض کنم که وحی است که منتج به دین میشود. و چهارم دریافت‌های درونی است که به عرفان منتج میشه. به هر حال هر گوهری بدلم داره و اون چیزی که دین‌های الهی برای ما به ارمغان آوردن توصیف درستی از جهان ماورا و معنویت بود. البته توی این مسئله اسلام خب استثنایی است. شما در کل تورات و انجیل بگردید چیزی راجع به بهشت و دوزخ پیدا نمی‌کنید. یا مثلا توصیفاتی که ما در بیش از 1000 آیه در قرآن داریم در خصوص مرگ و پس از مرگ و عوالم بعد از اون، اون نعماتی که در بهشت و دوزخ و اینها یا عذابهایی که در دوزخ هست مطرح میشه، خب خیلی گسترده است. اینا اطلاعاتی است که جای دیگه دنیا و در هیچ مکتب دیگه وجود نداره.
یعنی ما محتوا رو داریم و به ارائه خوبش بپرس.
بله، عرض من اینه که ما دوچار یک دوران فطرتی شدیم. یعنی من فکر می‌کنم که سیاست زدگی در قشر معنوی و جامعی که بالاخره باید متولی معنویت بوده، نه همین روحانیت یا متولیان مذهبی، چون فقط روحانیان متولی مذهبی نیستن، خیرین هستن، گروه های به هر حال مذهبی هست، حیات هستن. این یه مقدار باعث شد که ما نتونیم اون نیاز امروزی که هر روزم متنبع و متحول میشه رو به نوعی پاسخ بدیم. در این حالم طرف مقابل ما چیزهای جدید رو آورد که جوانان ما بسیار مشتاق بودن بشناسن.
بله،
اکثرا نگرویدن. یعنی این گونه نبود که ریشه دار بشه این باورها در فرهنگ جامعه ما.
بسیار عالی. برمیگردم خدمت جناب آقای دکتر سید احمد غفاری، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم ولی متاسفانه چون فرصتمون بسیار محدود هست، ظرف یک دقیقه بفرمایید راهکارهای درمانی و ترمیمی چه چیز رو میتونیم دنبال بکنیم در شرایط موجود؟
خیلی متشکرم. من از گفتگوی کارشناس بزرگوارتون هم بید بردم، استفاده کردم.
خواهش میکنم.
یک کاش فرصت بندرم به ایشون میدادید که بیشتر صحبت میکردن و
سلامت باشید،
مخاطبان همه استفاده میکردیم از گفتگوی ایشون. من در باره رویکرد اصلاحی در این زمینه، اولا معتقدم که در مواجهه با این مشکل، اولا هویت این مشکل باید کاملا در یک قالب و جایگاه فرهنگی دیده بشه. یکی از مشکلات مواجهه‌ای ما در جامعه کنونی این هست که بعضی از آسیب‌ها به جای اینکه در همون جایگاه فرهنگی خودش دیده بشوند، در همون جایگاه فرهنگی خودشون مورد علاج قرار بگیرند، بیت امنیتی پیدا می‌کنند و در قالب مشکل امنیتی ظهور پیدا می‌کنند، یا ما تلاش می‌کنیم اونها رو در قالب امنیتی قرار بدیم. تعویض جایگاه مواجهه یک مشکل فرهنگی به یک مشکل امنیتی هیچ کمکی به حل اون مشکل فرهنگی نخواهد کرد. این رو من سربسته عرض کردم. نیاز به تفصیل بیشتری داره که در موقعیت‌های ویژه خودش من مفصلا به مسئولین مرتبطین توضیح دادم.
بله.
نکته دومی که در این زمینه من خدمت شما عرض می‌کنم، بازگشت نهادهای ویژه معنویت، تجروح و معنویت‌گرا به همان رویکرد سنتی و قدیمی و جایگاه اصیل خودشون هست. ما شاهد این حقیقت بودیم که مردم با آغوش باز آن خمینی را امام قبول کردند که عمیقاً او را یک عارف می‌دیدند. جایگاه محوری رهبر حکیم انقلاب در جایگاه کنونی جایگاهی معنوی و مردم وقتی او رو
آقای دکتر متاسفانه خیلی فرصت نداریم.
بله.
ممنونم از سوالی که در این گفتگو شرکت کردید، استفاده کردیم از محضرتون. همینجا از سوالی خداحافظی میکنم.
جوی تو فضای بیشتری فراهم بشه.
بله بله.
مناسب نیست که عرض بنده نیمه تمام.
خواهش میکنم خدمت هست. جناب دکتر سید احمد غفاری، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر داوود کمیجانی، رئیس مرکز شیعه‌شناسی امام هادی علیه السلام. آقای دکتر، نکته پایانی از سالی و جمع‌بندیتون رو میشنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم که اولا باید تشکر کنم از این توجهی که شما به این موضوع مهم داشتید. دومی که مسئله وقف نهلهای معنویتگرا در جامعه ما به نظر میاد که یک شوکی بود که لازم بود برای فرهنگ ما، و اگر مثبت ببینیم مسئله رو باید بالاخره اینو قبول کنیم که 15-16 سالی که این فرقه ها در جامعه ما این مدار جولان دادن و البته خب پذیرفته نشدن و پس دادشون به نوعی، هرچند که اثراتش وجود داره و تأثیرات بالاخره وجودیش رو گذاشت در جامعه ما، باعث شد که یک نهضتی به وجود بیاد در بین متولیان مذهبی و فرهنگی جامعه که به این نیاز جامعه که بحث معنویت و آرامیدگی است توجه کنن، و الحمدلله این مسیر داره به یک سرانجام خوب و قابل قبولی میرسه انشالله.
بسیار سپاسگزارم از حجت الاسلام آقای دکتر داوود کمیجانی، رئیس مرکز شیعه شناسی امام هادی علیه السلام. شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه بودید. موضوع این جلسه عوامل شکل‌گیری و توسعه فرقه ها در جامعه ایرانی و علل جذب و گرایش افراد به اونها بود که نکات بسیار خوبی رو با دو کارشناس محترم بررسی کردیم، عواملی که موجب گسترش اونها بود و احیانا راهکارهایی که در جهت درمان و ترمیم اونها ارائه شد. امیدوارم گفتگوی جذاب و مفیدی بوده باشه. این گفتگوی که در برنامه راه و بیراه با مشارکت فرهنگسرای اندیشه ارائه شد، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به همراه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کنند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست اونها در زندانه، از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار میشه. شما میتونید کمک‌های نقدی خودتون رو از این راه‌ها ارسال بفرمایید. کد دستوری مربع 5 10 10 780 ستاره، همینطور شماره کارت 5041-7211-77-0-989 و ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10. پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیاز داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم. با توکل به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستمو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفتی هر چی زیر قبت دعا کن و دعاشو مستجاب کن.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد علمم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی‌سرپرستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن، خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیمو از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از ایر کاری که الان داریم با همکارای خانواده، تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ی ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ساعت 19:29 است. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:51 است. دعوت میکنم با هم بشنویم ویژه برنامه افطار رو به نام ماه باران. خداوند هممون رو هدایت کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما
دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد.
بهار بارید،
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران،
این قطرات ماه باران.
ماه
باران مرو